که حالا شروع میکنم انشاءالله. بحث زیاده ولی نمیخوام خیلی معطلتون بکنم با این فواصل. این بحث و یه بحثم از آینده رو انشاءالله به نسخ اختصاص میدیم، بعضی مباحثش که لطیفه و براتون در چند بعد سلام علیکم مؤثره عرضه میدارم، ولی ما بقیش دیگه مربوطی به مطالعه خدایان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از آیاتی که ادعای نسخ در اونها شده، آیه قصاص است، آیه 178 از سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب الیم. مفاد آیه این است که قصاص، قاتل را در برابر جنایت کشتن، قصاص بر شما حتمی شده است، تشریع شده از قاتل قصاص کنید. در برابر حر، حر. در برابر عبد، عبد. در برابر انسا، انسا. یعنی حری را به حری بکشید، حری را به عبد نکشید. مردی را در برابر مردی بکشید، مردی را برای قصاص زن مقتول نکشید، و زن را هم در برابر زن بکشید. این آیه است و فقها باید طبق این آیه فتوا بدهند. ادعا شده است که این آیه نسخ شده است به آیه ای از سوره مائده که حکایت میکند تشریع قصاص را در بنی اسرائیل، و اون آیه ناسخ این آیه است. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. مائده آیه 45. به این بیان که در اینجا راجع به تورات و قانون تشریع بنی اسرائیل قرآن میگوید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، هر نفسی در برابر نفس دیگر، میخواد عبد باشه، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه و آزاد باشه، دو صاحب نفس است. زن بود، مرد او رو کشت، باید مرد کشته بشه. عبد بود، آزادی او را کشت، باید کشته بشه. بنابراین گرچه در آیه 178 سوره بقره الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى گفته شده، اما این آیه سوره مائده ناسخ آن است. حالا یه مقدار ما توضیح بیشتری یا کمکی به این مدعی میکنیم که سوره بقره اولین سوره نازل در مدینه است و سوره مائده 25مین 26مین سوره نازل در مدینه است، و قهرن آیه‌ای که در این سوره نازل شود ناظر به آیات سور قبلی است و اگر حکمش با اون مزاد باشد قهرن این آیه ناسخ اون خواهد بود. این ادعایی است که شده است و روی این ادعا باید آیه نازل در سوره بقره را منسوخ دانست. نگیم باید حتما عبد در برابر عبد باشه، نه، اگه عبدم کشته شد آزاد را در قصاص خواهند کشت و اگر زنی کشته شد قاتل مرد را خواهند کشت، چون در سوره مائده ان النفس بالنفس آمده. این طرز بیان مدعی نسخ ولی درست نیست. اولا این تأیید و تأکید اخیر رو میخوام بگیم، قبول سوره مائده در اواخر آمده اما تضمین میکنید همه آیاتش هم همینطور تنظیم شده، همه اش. سوره بقره اول آمده، آیه خمر در سوره بقره است، آیا همون اوائل آمده؟ اوائل مدینه وقتی ما میریم و یسالونه که انل بل یسالونه که انل خمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، همون اوائل مدینه آمده. قبول داریم آیه خمر سوره مائده آخر بوده، این قبول داریم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که فاجتنبوه حکم قاطعه، این قبول آخر آمده. اما اون آیه 219 سوره بقره و یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، همون گونه که خود سوره در اوائل بوده آیه هم در اوائل بوده. از کجا؟ تنظیم آیات بعضیش شما آیه 281 میخوانید و تقو یومن ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت به هم لا یظلمون، میگه در منا نازل شده. آیه 281 در منا نازل شده، یعنی در مکه بوده این قسمت یه دونه آیه. پس این تلفیق آیات به این ترتیب که الان میبینیم مطابق خود وحی نیست و دلیلی نداریم که همین گونه مرتب آمده. پس شما از این تأکید استفاده نکنید که حتما آیات سوره مائده همش بعد از آیات سوره بقره است. خود سوره مائده فی الجمله بر اینطور. و اما راجع به خود محتوا نسبت به بنی اسرائیل داره صحبت میکنه. آیا اون حکم الان اینجا ثابته؟ از کجا میگید؟ اطلاقش رو از کجا؟ در ثانی فرض میکنیم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس که حکایت تشریع قانون در عهد اسرائیل، اون تشریع برای تشریع در این زمانم بوده، صرف حکایت نیست بلکه قانون رو میخواد بگه مال حالا هم هست، خیلی خوب، اما اطلاقی که بیشتر نداره. ان النفس بالنفس اطلاق داره، الاطلاق یقید، اگر مقید داشتیم چه اطلاق بعد بیاد چه قبل بیاد، مقید همیشه مزیل و برطرف کننده اطلاق مطلقه و لازم نیست مقید بعد آمده باشه. شما یه مقید داشته باشید و یک مطلق، وقتی پهلو هم قرار بدید مقید اطلاق مطلق رو تقیید میکند. شما چرا آمدید گفتید این مطلق اون مقید رو ناسخ است؟ چرا این ادعا کردید که برخلاف اصول سخنوری است، به خصوص سخنوری در مقام تشریع که در مقام تشریع اطلاق میگویند و مقیداتی یا قبل یا مقارن یا بعد میآورند و اون مقیدها تقیید کننده اطلاق است. بنابراین ما قبول داریم ان النفس بالنفس اطلاق داره. اگر این اطلاق به حال خود باقی میموند، در برابر یک نفس کشته می شود، حالا می خواد کشته شده زن باشد، عبد باشد یا مرد باشد، آزاد باشه. جان مردم محترمه، یک جان از دست رفت، جانی در برابرش از دست باید بره. این اطلاق بله، ولی مقید آمده. عرفن اولا که یه عرفیست که در ذهن ما میاد، نه ما هستیم و در مقام تشریع. قانونگذار میگه این قید داشته باش تا بعد من قانون کلی میگم. میگه آقا از فرمید میگوید که سربازی چطوره؟ میگه هنوز قانونش نگفتیم، ولی بدانید کورها رو به سربازی نمیبرن، بدانید کفیلها رو نمیبرن. هنوزم قانون سربازی نگفتیم، میگه یک سال بعد خواهیم گفت، ولی آسوده باشید، طلبه های شاغل رو هم نمیبرن، شما مشغول درستون باشید. الان مقید رو میگن، بعد 2 سال قانون رو میگن. اینجا متعارفه طور نیست، قانونی است به خصوص در محیط قانونگذاری، مثل همین که الان گفتم، شما مشغول درستون باشید، طلبه شاغل رو نخواهم برد تا وقتی برسد به درجه اجتهاد. بعد با قانون میاد و آقا هر 19 ساله باید به سربازی بیاد، الا طلبه شاغل تا سرحد اجتهاد. یا الاش میگه یکی قبلا گفتیم، طلبه شاغل تا برسد به درجه اجتهاد. بنابراین در مقید اعتبار نکردند حتما باید بعد بیاد، نه قبلم آمد. خب اون آیه با این آیه پهلوی هم قرار داده شوند، مفاد این است که باید تقیید شود به این قیود آیه سوره بقره. و اتفاقا فتوای مبتنی بر مذهب اهل البیت علیهم السلام بر این است که الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فتوای کثیری از عامه هم بر این است. اما یه عده از عامه دقت نکردن، گفتن اون آیه ناسخ این آیه است، باید طبق آیه 45 سوره مائده فتوا داد. در برابر زن مرد رو میکشند، در برابر عبد آزاد را، این خلاف شرعه. البته کسی از این جهت گناه و کیفر قیامت رو داخل نکنه، بس ما در قانون از نظر حد جرم و دیه و این هاست. اما چنان نیست که کشتن عبد آزاد باشه، گناهی نداره، فقط گناه مال آزاده. نه خیر، جان مردم عبد باشند، آزاد باشند، زن باشند، مرد باشند، جانشون محترمه و در نزد خدا جانها محترم. گناه یکی، اون بحث گناه و کیفر و قیامت یه بحثه، بحث حقوقیش رو عنوان میکنیم. چون در نفقات برای زن حدی قائل شدند، در میراث حدی قائل شدند، در خونبها حدی قائل شدند، عبدم به خاطر عبد بودنش که مقداری از کرامت ها رو از دست داده و الان اون آزادی مطلق رو نداره، اون خونبهای دیگران رو هم نداره. بس ما در قانون مربوط به حقوق در قسمت قصاص، نه گناه، که کسی اینجا توهم کنه خداوند به عبد اون عنایت رو ندارد که به حر داره، به زن اون عنایت رو ندارد که به مرد داره. نه، بحثا رو جدا کنید، گاهی همون باعث تحقیر زن یا تحقیر عبد میشه. ما بحث حقوقی داریم، کسی که در جامعه سنگینی جامعه به دوشه مثل مرد، اما زن این سنگینی به دوشش نیست و مسئولیت های خطیر به دوشش مثل حر، عبد این مسئولیت ها به دوشش نیست، مسئولیت خیلی پایینه. وقتی چنین شد، من له الغنم فعلیه الغرم، وقتی مسئولیت سنگین شد پاداش هم سنگینه، وقتی مسئولیت کم شد پاداش هم کمه. این روی مسئولیته، نه روی ارج انسان ها، که انسانی که زنه، انسانی که عبده، کم قیمت در نزد خدا. خب بله، تبعیضی رو ایهام میکنه که این خلاف عدل الهی است. خب چه کنه زن شده؟ چه کنه روی عواملی عبد شده؟ این چه گناهی کرده؟ نه بحث سر ارزش انسانیتش نیست، بلکه اگه اون ارزش باشه این آیه رو میخونیم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. اگه این باشه ارزش بیاد، نخی عبد گاهی از هر خیلی بالاتره، کنیز از بانوی آزاده بالاتر است. پس آیون چون مبتلای به تبلیغ هم هستند، مرزبندی مطالب داشته باشید. بس ما در حقوقیه نه در ارزش ها، و حقوقم رو این که مسئولیت مرد و مسئولیت انسان آزاد زیادتره، مسئولیت زیادتر متعاقباً پاداش سنگینتر رو میخواد. اینجا امضا کرده بله، اما چجور در جنگ میگیرن دست و پا میبرن، ما میگیم نبرید، میگیرن اعدام میکنن، ما میگیم اعدام نکنید، اما چون به جنگ ارزش های شما آمده، به جنگ آب و خاک نیامده، به جنگ ارزش های ایمانی و فطرت آمده، ارزش خودش از دست داده، خودش قیام کرده. وقتی کسی به کسی میگه بی غیرت، بعد جوابش بی غیرت بشنوه، میگه چرا من گفتی بی غیرت؟ میگه خودت اقدام کردی، تو به جنگ من آمدی با کلمه بی غیرت، منم به خودت اصلاح میکنم، خودت آمدی به جنگ من آمدی، بده ارزش دین من و فطرت من، میگیرمت. وقتی گرفتمت، تو چون به جنگ ارزش ها آمدی بی ارزش شدی. اما این بردگی که در دنیا دایر بود رو محکوم میکنیم از اول، رفتن و بی خود مردم رو اسیر کردن از اول غلطه. اونی که به جنگ ارزش ها آمده، اگر به اسارت ما در آمد، تا وقتی در اسارته ولو مسلمان هم بشه، تا وقتی در اسارته اون غرامت قیام خودش رو بایستی بده. وقتی که نه آزاد شد، باز بر میگرده به نصاب اول و بگه اخوانکم فی الدین، لفظ برادر رو میگیره، برادر دینی شماست. بله بله، نه او عبد خیدان غلطه. شما در بس خواهیم گفت که اینا یقینی نیست، تنظیمی هم کردن هست یقینی نیست. باید خیلی تاریخ نویسان قرآن دقیق باشن، از گوشه و کنار استفاده کن. اینی که بر ما عرضه شده یقینی نیست که اینه، همین هم که دارن در ترتیب سور، در ترتیب آیات بیان میکنن، رنج بردن، خوبم بوده، اما یقینی نیست. یه محقق یه دلیل بیارید بریم. من صرف این که میگید و گفتند کافی نیست، همینم هست، در بحثش انشاءالله خواهیم گفت. ولی خب چیزیست که حالا دیگه چیز دیگه نداریم، در هنگام تفسیر کردن آیات باید مواظب باشیم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه جایی استفاده میکنه، میگه ببینید خود قرآن داره میگه: فقد نزل علیکم ان اذا فی کتاب الله ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. آیه 140 از سوره نساء. بعد میگه ببینید سوره انعام گفته است: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. انکم اونجا نداره، در سوره انعام اینطور فرموده. بعد سوره نساء فرمود: وقد نزل علیکم فی الکتاب. این خوب نشون میده که حتما اون آیه قبل بوده و این درسته. این رقم قرینه ها گیر بیاریم خیلی خوبه، و جایی دیگه ما گیر آوردیم قرینه هایی که میفهموند بله ترتیب اینه. مثلا ما میتونیم بگیم سوره، الان این بحث باز خارج از این میشه، اما به مناسبت گفته میشه، در موقع پیاده کردنش باید پیاده کننده مواظب باشه، الان من تذکر میدم که مواظب باشن. میتونیم بگیم سوره قصص قبل از اسراء بوده، و اسراء قبل از هود بوده، این آیاتش البته، و هود قبل از یونس. در سوره قصص آیه 49 میفرماید فأتوا بکتاب من عند الله و اهدا منهما، کتابی که از نزد خدا باشه و هدایتگرتر باشه از تورات و قرآن. بعد آیه 88 از سوره اسراء قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، اینجا اختصار شده فقط به قرآن. بعد در سوره هود آیه 13 ام یقولون افترا قل فاتوا باشر صور مثله مفتريات. بعد در سوره یونس آیه 38 ام یقولون افترا قل فاتوا بسوره مثله. ترتیب طبیعی و عقلانی اینه، اول اگه دو کتاب محل بحثه هر دو رو بیان، عاجز شدن یه یکی بیاری، عاجز شدن بگه ده بخش از این یکی بیاری، عاجز شدن بگه یک بخش بیاری. این ترتیب عقلی رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم به اینجور قرآن سیف کرده و تاریخش هم اینطور میگن. در سوره یونس تاریخ اشتباه کرده، میگه یونس قبل از هود بوده، قبل از هود بشه طریقه عقلانی به هم میخوره، اول میگه یک سوره بیارید، بعد عاجز میشن میگه ده سوره بیارید. یعنی چه؟ شما که دیدید از یک سورهش من عاجز شدم، ده سوره بیارید. و این تاریخ نویسا که یونس رو مقدم داشتن اشتباه کردن. یادتون اوائل بحثم خدمتون عرض شد که از روایت امام صادق علیه السلام استفاده کردیم که نخیر یونس بعد بوده، که اونجا خیلی خرسند شدیم که روایت امام صادق علیه السلام کمک کرد، کمکی شایان، که نه خیر هود قبل بوده و یونس بعد. از اینجا میتونیم به دست بیاریم و میشه از این راه ها انسانهای بیدار و دقیق استفاده کنن. اما در تاریخ قرآن چیزهایی نوشته شده و این تشکیک کردیم، بله بر همه جای تشکیک وارد میشه، قبول داریم، بحث علمیه وارد میشه. ولی اگر بخوایم ما یک استفاده استدلالی از این ترتیب به دست بیاریم، اون استدلال ضعیف خواهد بود و استفادهش هم ضعیف. از اینکه این آیه قبل اون آیه بعد، پس ما چی این استدلال میکنیم، درست نیست. محققین جلو ما رو خواهند گرفت، مگر از یک قرائن خارجی اطمینان بخش بتونیم استفاده کنیم. یک بحث. بحث دیگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله السمیع العلیم. آیه 256 از سوره بقره. اکراه در دین نیست، غی گمراهی، از رشد هدایت متمایز و جدا شد، از هم فاصله گرفتن. هر که به طاغوت کفر بورزد به خدا ایمان بیاورد مستمسک محکمی را چنگ زده است. خب اکراهی در دین نیست، با اینکه هست و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، باشون بجنگید تا فتنه و آشوب برخیزد و دین برای خدا باشد، دین یک سره برای خدا باشد. تعذیرها، حد زدنها، حبس کردنها، به سنگر رفتنها برای وادار کردن به ایمانه. اگه اونا به ما کار نداشته باشن، ما به اونا کار داریم. الان جنگ دفاعیه، اما اگر در زمان بودن امام معصوم باشه، اگه به ما کار نداشته باشه مسکو، ما به مسکو کار داریم. اگر واشنگتن به ما کار نداشته باشه، ما به واشنگتن کار داریم. حداقل سال یک بار با تعرض کرد، حداقل واجب است. همونطور که مکه رفتن در یک نوبت واجب است برای یک نفر، حداقل هر سال یک نوبت مبارزه واجب است، گاهی دو نوبت، گاهی سه نوبت. تعرض هم نکردن، ما تعرض میکنیم. بنابراین این لا اکراه فی الدین منسوخ است به آیات سیف، آیات کاربرد شمشیر.
این در سوره پیغمبر
ما جنگ دفاعی رو منکر نیستیم، ولی جنگ جهادی رو هم قائلیم. اگه پیغمبر نامه چه میمیسه بری خسرو پرویز، اسلم تسلم، بری هرقل، بری دیگران، خب شما کاری ندارم، یه من کار دارم، من رسول شما هستم، کافه لانذرکم بهی و من بلغ، و یک دستم قرآن، یه دستم شمشیر. اسلم تسلم، اسلام بیار سالم بمان. که اونو نشنیدن، میفهمن که ما اینیم، نخ قرآنمونه، دستشونه. شما خیال میکنید اونا عالم قرآنی ندارن در روسیه؟ خوب میفهمن و از این ور میدونن که در زمان غیبت معصوم این کار نمیشه، چون منوط به اذن معصومه. اینم میدونن، نه همچه بیخبر نیستن. الان در دفاع ما اونا عاجز موندن دیگه، ببینید که بمب شیمیان به کار میبرن و به حمدالله در اراده عزیزان ما اثر نمیگذاره. و این من دیروز رفته بودم به اینا، باز ضبط نکنن، به دیدار یکی از دلاوران قم. آقا الان جنبه تعرضی داره پیدا میکنه، عراق خیلی مایل دست از سرش برداریم، ما دست از سرش برنمیداریم و باید باش جنگید تا مسلمانان زیر فشار او را از فشار درآورد. به هر حال این بس راجبه. حالا لا اکراه فی الدین، این با آیات مربوط به سیف برداشته شده و اکراه هست. اینجا باید گفت مراد از اکراه چیه؟ لیکی اکراه یعنی مطلب دل ناپسند. اگه پسندیدید دین رو قبول کنید، اگه نه آزادید. اگه خانم دوست داشت حجاب سر کنه، سر کن، اگر نه اجبار نکنید مردم رو. لا اکراه فی الدین. آقا رو بهش بگید شراب بده، اگر پسندید بسیار خوب، اگه نه مردم رو اجبار نکنید. نه آقا، اکراه به این معنا نیست در اینجا. اکراه یکی در برابر اجباره، یکی در برابر رضایت. یه وقت انسان راضی به چیزی است، خودش اقدام میکنه. سربازی است راضی به جنگ میره، یه وقت به زور میبرندش، مثل صدامی ها، میگه من نمیخواستم بیام، من رو آوردن. این میگن اکراه در برابر رضایت. اما یه اکراه در برابر اختیاره. شما نفس باید بکشید، اختیاریتون هم نیست، نمیتونید نفس نکشید، خون شما در رگ باید بگرده. اکراه هم دارید در این معنا. حملت امه کرها و وضعته کرها، مادر بی اختیار باردار شد، بی اختیار سر نه ماه بر زمین میگذارد. اینجا ناپسندشه؟ ناپسندش نیست. زن اگه 7-8 سال بارور نشه، اینقدر دعا دوا پیش درویش، پیش اینور اونور، چه کنم زندگیم تیره شده، 7-8 سال ازدواج کردم، بچه ندارم. اگر مقدمات بارور شدن باشه، از شادی در پوست نمی گنجه. پس چنان نیست که حملت امه کرهن. کرهن یعنی به غیر اختیار، اصلا نمی دونه چطوری انعقاد یافت و نمیدونه چطور سر نه ماه باید پیاده بشه، دست خودش نیست. پس یک کرهن، نه که ناپسند. کر یعنی بدون اختیار او. آیا دین اختیاری است یا بی اختیاره؟ نه، دین اختیاریه، ولو این اختیاری رو به زور وادارش میکنیم، اما دین اختیاریه. نفس کشیدن ما اختیاری نیست، اما غذا خوردنمون اختیاریه. گویی بچه میخواد غذا نخوره، مادر تو سرش میزنه، پدر تو سرش میزنه، میخواباندش، تو گلوش میریزه، اما این خوردن به اختیاریه، وادارش کردن به اختیار، اما اختیاریه. غیر از نفس کشیدن، نفس کشیدن اختیاری نیست. لا اکراه فی الدین، قرآن میخواد بگه در دین اکراه نیست که چه بخواد چه نخواد ایمان میجوشه، مثل که لغت میجوشه، مثل که راه رفتن میجوشه. نه، ای تو نیست. از ما عرض داشتنه و از او اختیار کردنه. اگه اختیار کرد کرد، اگر نه به حکم ارشاد، گاهی با اجبار وادارش میکنیم، ولی باید اختیار بکنه. هرچی ما با شمشیرم بزنیمش، اگه در دل قبول نکنه، باز مؤمن نیست، باز مؤمن نیست، ولو زیر شمشیر باشه. پس لا اکراه فی الدین، اکراه در برابر اختیاره، نه اکراه در برابر رضایت. متاسفانه بعضی افراد که زی علاقه به قرآنند، کمی هم اما نه روی اسلوب دقیق علمی در قرآن کار کردن، گاهی لا اکراه را به این معنا به کار میبرن. آقا مردم را اجبار نکنید، تعذیر میکنید، تشدید میکنید. قرآن گفته لا اکراه فی الدین، بله قرآن گفته لا اکراه، ولی لغت را هم ورق بزنید ببینید لا اکراه معناش چیه. معناش اینیست که بگذره دلپسندشون باشه. حالا یه بدونید، دین رو ما دوست داریم با آزادی انتخاب بکنن، با آزادی، و براشون دلیل میریزیم. اما جایی که میخوان لجاج بخرج بدن، دلیل آمده روشن شده، لجاج میخوان بخرج بدن، نمیذاریم. اونجا با شمشیر جلوشون میگیریم، ولی در زیر همون شمشیر هم باز اختیار میکنن دین را. اما کم کم مانوس میشم که حالا دیگه دست بر نمیداریم. اینجا اون اکراه دوم برداشته میشه، اکراهی که ولو هم نمیخوان بهشون بگید نه دیگه، حالا ولو دیگه نیست که، حالا دیگه میخوان، دیگه حالا خودشون میخوان، حالا خودشون مروج هم هستن. پس این لا اکراهه اگر به معنای اکراه مقابل رضایت بود، بله با آیات صرف برداشته میشه. اما اگر لا اکراهه، لا اکراه به معنای این که اختیاری است دین، این همیشه همینه، با شمشیر بی شمشیر دین اختیاریه، مبدل نمیشه به مثل تنفس که دیگه بخوای یا نخوای دین آمده، اصلا گرفت تو رو دین، نه ای تو نیست. پس بنابراین آیه محکمه و تغییر نکرده. من یک معنای از آیه به ذهنم آمده و بعدها در تفسیر روش میخوام تحقیق بکنم، به نظرم خیلی خوب آمده و این رو عرضه میدارم در ذهن شما باش. آیون رو همین قسمت ها دور میزنن. لا اکراه فی الدین یعنی از جانب ما اکراهی نیست. حالا اکراه مقابل اختیار یا اکراه مقابل رضایت، این در ذهن آمده. ولی یه چیزی که در ذهن من آمده القا میکنم که روش فکر کنید. لا اکراه رو چرا از جانب صاحب دین میگیرید؟ از اون طرف بگیرید، مسلمونا حالا که دارید دیندار میشید، لا اکراه فی الدین، نمیتونن دیگه مشرکین شما رو اجبار کنن که از دین برگردید، دیگه قدرت آمده. قد تبین الرشد من الغی، اینجا مدینه است، پایگاه پیدا کردید، مدافع دارید. در مکه بود میگفتید ما رو اذیت میکنن، میگفتید که ما میترسیم ان نتخطف من ارضنا، اما حالا میگیم اولا نمکه اللهم حرما امنا یجبا الیه ثمرات کل شی. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، الان دیگه رشد از غی جدا شد، هر کدوم پایگاهی دارن. لا اکراه از طرف اونها نه از طرف ما، الان شما رو اجبار در باره دین نه بر دین، لذا لا اکراه علی الدین هم نیست، فی الدین لا اکراهه، در این کار دینی شما که متدین میشید الان دیگه شما رو اکراه نمی کنن که برگردید، الان پایگاه دارید، جنگنده دارید، مانند حمزه دارید، مانند علی دارید، تو میدان هم آمدید، برنده هم شدید. کسانی که پایگاه دارن دیگه حرفی ندارن. خب زمان طاغوت بود یک اعلامیه به در دیوار میچسبوندید میگرفتن چند ماه در زندان. حالا قد تبین الرشد من الغی، حالا دیگه بگویید حقایق رو، بگویید حالا کی جلو شما رو میگیره. حالا شما دارید پایگاه شدید، اکراه رو از اون طرف ببینید آیه چقدر زیباتر میشه. لا اکراه علی الدین هم نیست، اکراهتون نمی کنیم بر دین. اگه علی الدین بود دیگه این طرف خیلی قوی میشد که اکراه بر دین یعنی بر دین آوردن. اکراه که همین اشکالات که هست، لا اکراه در مسئله دین. تا به حال در مکه اکراهتون میکردن، به حبشه میرفتید، به کجا میرفتید، تای سیاچال ها میفتادید. الان مدینه است، آیه در مدینه آمده، در دین دیگه اکراه نیست. به خصوص قطعه بعدیش قد تبین الرشد من الغی، جدا شد رشد از غی، حالا دیگه با صراحت ایمان بیارید. فمن یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت رو آشکار کنید. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. من این وقتی در قرآن مطالعه میکنم یه بارگی جرقه زدی به ذهنم آمد و سخت به ذهنم چسبیده که هیچ لا اکراه رو به اون طرف نمیبرن، هی به جانب صاحبان دین. از جانب ما اکراهی در دین نیست، از جانب ما اجباری در دین نیست، نه حالا از اون طرف بیارید. حالا که در دین وارد شدید، اکراه دیگه از جانب دیگران بر شما نیست که شما رو برگردونن. پایگاه براتون درست کردیم. قد توجه اینجا معناش خیلی روشن میشه. اینجا با این احتمال، با اون احتمالات روشن نمیشه. قد تبین الرشد من الغی. بله؟ خب اجبار اجبار در برابر اختیار میخواد بگید یا در برابر رضایت؟ احتمال اکراه در برابر رضایت یا در برابر اختیار، کدومش؟ خب اختیار کنم تا صحبت کنم. ها اختیار اون نظر خودم میگید؟ ارسیم بله بهتره دیگه، من همیدارم میگم. درست نباشه. خب پس قد تبینه به اونا بهتر میخوره. خب من سوال کنم جواب نمیدید. میگن اگه به اونا بهتر میخوره، به کدومش بهتر میخوره؟ به اختیار در برابر رضایت یا اختیار در برابر اجبار؟ فهمیدم که میخواد به اونا بهتر میخوره. به اونا به کدومی کیش؟ اجبار نکنید چون رشد از غی جدا شد روشن. الان دیگه اجباری که با شمشیر بشه دیگه نیست، الان هست تا آخر هست. و اگه بگید نه اجبار در برابر رضایت، نه خیلی هم روشن میفهمه شراب بده باز میخوره، روشن فهمیده نماز خوبه باز نمیخونه، الان ناپسندش باز، یا میخوام الدنگ بشه، چند روزی خوش بشه. چنان نیست، همه عاقل باشن، یعنی نه که عقل ندارن، همه منطق عقل را بپذیرند و هوا و هوس را لجام بکنند. نمیخواید بفهمید؟ انتخابات پیش بیاید و پلاکارت ها، تو باید ببینید افتراعات و چی چیزا که نمیاد تو. نمیفهمن افترا بده؟ نمیفهمن حق رو فقط باید راد کرد؟ او میفهمند ولی میگه من باید ببرم، اونگه من باید ببرم، هرچیم شد میگن. پس بنابراین همچی نیست که همه جا طبق عقل همه حرکت بکنن، نه مخالفت با عقلم میشه. اما اگه اون رقم شد، از اونجا یکی راتون نمی کنن. پایگاه براتون دادیم، اید یک کجاش ضربه میخوره؟ جدا شد روش از گای. از که من خیلی هم نایستاده، میخوام بگم هنوز روش باید کار بکنم، اما خواستم احتمال رو به شما هم انتقال بدم چون این احتمال تو ذهن نیومده. حالا که تو ذهن آمد، بذارید یک جرقه‌ای که زده شده رو شما هم کار بکنید، ما هم کار بکنیم، بس از که اشکالات اصلا برداشته بشه و آیات انسجامش بیشتر باشه. الان من فقط به صرف احتمال بیان کردم. پس بنابراین به اصل مطلب، آیه که نفی اکراه میکند، اگر به معنای عدم اجبار مردم بپذیرفتن باشه، این در صدر اسلام نبوده، مردم آزاد بودن ولی بعدن برداشته شد. خیر، در صدر اسلام بوده، اجبار بوده. اگر کسی مال مردم رو نمیداد اجبارش میکردن. دین تنها عقاید نیست، چیزی که احکام دینه. آقا اگه سر نمیسپارید دین مردم نمیدید، اجبارتون میکنیم. خانم تو بعد از عقد با در خانه شوهرت باشی، چرا آمده بیرون؟ اجبارت میکنیم برگردی. اجبار میکنه حاکم شهر، اجبار میکنن صاحبان تربیت سیئ رو به دست برداشتن از گناه، نشود اعدام میکنن، نشود حد میزنن، بعد حد هم مؤثر نشود اعدام میکنن. چطور اجبار نیست؟ و همین سو استفاده کردن بعضیا که خانم حالا بزنین تربیتشون، خودشون اجاب به سر بکنن. نخیر تو نیست، بلکه بایستی گفت، بعد از گفتنم حکم رو برد بر سرشون ولو با تازیانه. چون در اصل پذیرش مال عقیده است دیگه، باشه او که اصلا اکراه بردار نیست. چرا؟ چون مربوط پذیرش باطنیه. بله اقرار به زبان چرا، اما در پذیرش باطنی هیچ قابل اکراه نیست اصلا. چون کی میره در باطن مردم تصرف کنه؟ صد مرتبه میگه انک لرسول الله و میگه والله یشهد انک لرسول و والله یعلم انک لرسول و والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. او که سرائر رو خبر داره میگه بله اینا قسمم میخورن. قالوا بله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. نشهد و ان و لام تأکیده، تأکیده، تأکید، سه تأکید. نه میگن منم میدونم تو رسولی، اینا دروغ میگن. دل نپذیرفته. اگه پذیرش باطنی است او اصلا اکراه بر نمیداره، حتی با گله به دروغ میگه کار نداره. اما اگه اقرار زبانی باشه چرا قابل پذیرشه؟ آقا باید بگی شهادت این رو میگه، ما به قلبت کار نداریم، همینقدر در مقابل نیست کافی بریم. بنابراین بله ها، دیگه اکراهتون نمی کن که برگردید از دین. در دین دیگه اجباری بر شما نیست که براتون گردونن، می گرفتن تو سیاچال می انداختن شکنجه می کردن. اکراه در مسئله دین که براتون گردونن دیگه، حالا اکراه نیست. پایگاه نه، الان در مدینه دارم میگن الان شما دیگه اکراه ندارید، الان بیاید و آشکار کنید. شما الان در ایران میتونید، البته در اونجا بیاید اونجا اکراه هست، در اینجا که پایگاه دارید دارم میگن قد تبین الرشد، اونجا لم یتبین. پایگاه داره اینجا، اونجا الان پایگاه نداره، در آمریکا پایگاه نداره. این یه موضعی میشه و مال جایی که قد تبین الرشد من الغی، که به معنای داشتن امتیاز و تمایز. اونجا الان قد تبین الغی من الرشد به معنی که رشد محکوم کردن، جایی که الان ما برای شما رشد را با قوای غلبه در بدر و سایر جنگ ها به اینجا رسوندیم که پایگاه دارید، که شما را اونا اکراه نمی کنن. فوری دست بردید بید اینجا. اما اونجا که اطراف خانه پیغمبر را هم اذیت می کنن، خود پیغمبر را هم اذیت می کنن، همون پاشید بید حبشه. الان نمیتونم، خودشم در دره ابی طالب میمون، نمیتونم اونجا، نمیتونم کار بکنم. اکراه هست، اکراه این به زور وادار کن که از دین برگردید دیگه، چه از این طرف چه از اون طرف. چه اکراه بکنم به زور که به دین بیایید و الا امتیازات بهتون نمیدیم باتون میجنگیم، چه اکراه از اون طرف که پدر بچهش رو توی چاه بیندازه با توی سطل مانندی براش یک تکه نان و یک مقدار کوزه آبی چیزی بفرسته، اکراه دیگه، شکنجه است. الان یه اکراه نیست، پایگاه براتون هست. پس حالا از این اون احتمالیست ما رو تکه نکردیم، بس که میگن اکراه در دین برداشته شده، نخیر برداشته نشده، آیه از آیات محکمه است. لا اکراه سر جای خودش باقی است، به خصوص که لا اکراه در برابر اختیاره، که دین اختیاری است، اکراه نیست. از اولم بوده تا وقتی این بشر خلق میشه دین براش اختیاریه، ولو با شمشیرم به خوردش بدی باز به خوردش داده ای، یعنی قلب قلب به خوردش، خودش غذا رو خورده، خودش دین رو پذیرفته ولو با شمشیر. چنان نیست که خود جوش باشه. این آیه روشن است و در شرفی نداریم. خیلی جناب آقای خویی آیات آورده ولی ما به همش نمیرسیم از باب کمی وقت. یه بحث تمتع، اون بحث درگیری سختی است بین ما و اهل سنت، اون ان شاء الله میرسیم. و بعضی دیگه ان شاء الله برای هفته آینده که تعطیلی، چون درس خستتون میکنه، یک هفته یه درس در خستتون میکنه، هفته آینده تعطیل، یعنی میخوره به 13 رجب، ولادت امیرالمومنین علیه السلام و انتخابات قهرن به عدشان ایام البیزه. الا اگه میشد به شنبه میخورد من حاضر بودم بیام. انشاءالله میموند یه باری یک شنبه بعد، یک شنبه بعد رو دو درسش میکنیم انشاءالله. السلام علیکم.